خب آقای فرج لطفا خواهد صادق علیه السلام قال لقمان لابنه للحاسد ثلاث علامات یغتاب اذا غاب و یتملق اذا شهد و یشمت بالمصیبه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که لقمان به پسرشون گفتن که حاسد، کسی که حسوده، سه تا علامت و نشانه داره. یکی این که موقعی که غائبه از اون شخص، از اون محسود، در حقیقت غائب از محسود غیبتشو میکنه. وقتی پیشش حاضره، شاهد یعنی حاضره، تملق میکنه، چاپلوسی میکنه، یعنی کاملا دروه، منافق و دروه. موقعی هم که مصیبتی به محسود میرسه حسابی خوشحال میشه، یعنی حالا حسابش من میگم، یعنی حالا خوشحال میشه، یش بطور مصیبت. این علاماتو حضرت میفرماید برای دو تا چیز، یعنی میشه در دو مطلب گفته بشه. یکی این که ما بدونیم که حسوده، که چی بشه، که خب خیلی آثار براش مترتبه دیگه، هم طرفمونو بشناسیم که آثاری رو میخواییم براش بار کنیم، خوب یا بد، حواسمون باشه. همین این که انسان شناخت حسودها باعث میشه که نعمت رو بیشتر از اونو پنهان کنه، خیلی مهمه. چون روایت هست که اخف زهبه که به زهابه که به مذهبه که من اینا مثلا تا این تقریه زهبه که تلا تو به زهابه که رفت آمد تو کجا میری به مذهبه که من اینا خیلی مخفف هست چون مردم بالاخره حالا بیشتر تو شاید فقام تقریه گفته شده، ولی به هر حال آدم حسودو بشنسته خب نمیگه خیلی چی داره. بعضی هستم مثلا بهش میگه واقعا حسادت میکنه، یه بار دوبار میگه میفهمه این حسادت میکنه، علاماتش هست دیگه، میری پشت جلوش قشنگ خیلی تملق چابلوسی میکنه، غایب که میشه غیبت میکنه، میفهمه مصیبتشو به گوشش میرسه که خوشحال شده. اینو دیگه انسان نعمتشو نمیگه، اینجوری شد، اینجوری میشه، این اتفاق برام افتاد، اتفاق خوبو نمیگه، اصلا جلوی اینجوری اصلا ناله کنه. خیلی زیاده تو اور فلان بعضی موقع شده میان جلوی یکی انقدر مشکل این طرف میگه واقعا این مخلوقه که بعد خوشحالیاشو اصلا نمیگه، خوشحالی داره که بسیار میچربه برای ناراحتی ها و غم و غصه، اونا رو نمیگه. مردم زرنگ، کلا مردم زرنگن و خیلی اکثرا یعنی میان ناراحتی ها رو به هم انتقال میدن. فهمید چی شد دیروز مثلا فلان بلا سر اومد، مثلا ماشینمون رو فروختیم فلان ضرر کردیم تو این گیر، نمیگه دیگه 10 میلیون دیگه جای دیگه برش گرفت اومده، اونو نمیگه. بعد خیلی چیز از اینجور شد، ولی بالاخره انسان حسودو بشناسه، این مقابله میکنه، یکم نسبت به خودش انسان نگاه کنه. همش وقتی حسود میگیم من حسود دنبال حسود میگم، خودش انسان جدی میگم، یعنی شما ببینید مثلا ممکن نسبت به یه شخص حسادت نداشته باشید، نسبت به شخصی حسادت داشته باشید، این سه تا علامت اگه در شما نباشه حسود نیستید، باشه هستید. معمولا مراتبی از حسادت تو همه هست، حالا یه ده کم، یه ده زیاد، یه ده مخفی، یه ده آشکار، آشکارش مراتب داره. اینا دیگه مثلا این حسادات معمولا هست، مخصوصا ما که داریم راه علما رو میریم، تو روایت هست که مثلا حسادت صفت زن ویژه و خصوصی و اختصاصی، یا اینجوری میگیم ویژگی برتر علماست. یعنی چند دسته که وارد جهنم میشن، یکیش علماست به خاطر حسادت، تاجر به خاطر خیانت. مثلا این داره سنس شده تو روایت که هر سنس به خاطر یه چیز بیشتر تو جهنم میرن، علما به خاطر حسادت تو جهنم میرن. بسم الله الرحمن الرحیم. خط اول صفحه 287 بعد از اینکه مقدمه رو ایشون بیان میکنه میگه فنحصر مقصود من علم بیان فی الثلاثه التشبیه و المجاز و الکنایه کل سه باب کلی. بعد اینجاهایی که میرسه تفتازانی تو متول میگه این مباحثی که قبلا گفتیم استراب و خلل داره، یعنی گیر داره، نمیگه به درد مخوره خیلی، میگه گیر داره، میگه بل اقرب بهتر ما علم بیان اینجوری تعریف کنیم. حالا اون به نظر من مفید بود تعریف و من متعرض شدم اون صفحه اول جلسه قبل، ولی ایشون میگه اصلا ما بیایم علم بیان اینجوری تعریف کنیم، علمون یبحث فیه عن التشبیه والمجاز والکنایه. یعنی این هم یه تعریف برای علم بیان. چه علمیه؟ علمیه که از تشبیه مجاز کنایه بحث میکنه. آره منتها این دیگه تعریف خیلی سوریه دیگه، مثلا اصل تعریف همونی که خوندیم که این خب چرا از این بحث میکنه، یعنی رو چه حساب میگیم اینا طرق افاده بیان هستن. اولین بحثی رو که ایشون مطرح میکنه تشبیه. تو تشبیه هم اختلاف شده که آیا تشبیه مقدمتاً بحث میشه، که آیا مقدمه علم مقدمه به خاطر مقدمه استعاره یه قسم مجاز بحث میشه یا نه مستقل بحث میشه. بعضی گفتن به خاطر در حقیقت خود حتی چی خطیب ظاهر عبارت همینه که به خاطر صدق سری استعاره داره بحث میشه، چون پشتوانه استعاره است داره بحث میشه. ولی بعضی به شدت دفاع کردن گفتن نه آقا این درسته، پشتوانه استعاره هست، ولی خودش هم انقدر مباحث مفید و کلیدی و اساسی و اصلی داره که اصلا چرا ما باید اینو مقدمه بگیریم برای استعاره، خودش رو مستقل میگیریم. خب میگیم حالا این مستقل خودش به درد استعاره هم میخوره، این که این قول به نظر بهتر میاد. اینو باید اشاره میکردم چون عبارتی اینجا ها داره که اون لازم بود. التشبیه دو تا تشبیه داریم، یه تیتر زده التشبیه، یه تیتر دوباره اومده تعریف کرده التشبیه. خب وقتی تیتر زده التشبیه بعد بعدش باید چی بیاره؟ ضمیر، جای ضمیره، مقتضای حال ضمیر رو میطلبه ظاهرا. چرا؟ چون میگه التشبیه هو دلالتو، دیگه دوباره که تشبیه نمیگن که. خب اینو میخواد تفتازانی که محلوجیش کنه، میگه اون تیتری که زده التشبیه الف لامش الف لام عهده، عهد ذکری صریحی هم هست، بله لفظش اومده دیگه، عهد ذکری صریحی، چون نخوندیم صفحه قبل. صفحه قبل همینی که الان مقدمتون عرض کردم و میگه چی میگه؟ میگه چون استعاره مبتنی بر تشبیه و پشتوانش تشبیه، ما از تشبیه بحث میکنیم. پس از تشبیه ببین داره از چه تشبیه داره بحث میکنه. تیتر زده از تشبیه، ذهنیت اینه که نه، نظرش اینه که تشبیه رو که پشتوانه استعاره است داریم بحث میکنیم، نه هر تشبیهی. از اون نخوندیم دیگه صفحه قبل، ثم منهما یبنا علی التشبیه، صفحه قبل بود که نخوندیم مثلا گفتم. نه میگه تقسیم میکنه، ببین میگه فنحصر المقصود من علم بیان فی الثلاثه التشبیه، کدوم تشبیه؟ تشبیهی که استعاره، میگه ثم منهما یبنا علی التشبیه فیتنین تعرض له، یعنی تشبیهی که استعاره بهش مبتنیه رو در حقیقت میخواد بحث کنه. اولا تشبیه تشبیهه، یعنی تشبیهه، میگه هازا باب و تشبیه الاصطلاحی المبنیو، مبنیو علی مبنیه باید باشه دیگه، صفت تشبیه مبنیه علیه الاستعاره. خب تشبیهی که استعاره برش بنا میشه، اگر اینجوری باشه الفلامش میشه تو متولم تصریح کرده که الفلامه از تشبیه میشه الفلام اهد. بعد که میفرماد از تشبیه چرا ضمیر نمیاره اسم ظاهر میاره؟ میگه به خاطر اینکه اگه ضمیر میورد میشد چی؟ همون تشبیه، چون ضمیر این مرجعش رو نشون میده تو اطلاق و تپی تابع مرجع. ضمیر مثل آینه میمونه، ضمیر مثل آینه میمونه، هیچی از خودش اضافه نداره، هر چی اونجا بود همونو نشون میده. مگر احسن برای همین استخدام خلاف اصل و خلاف قاعده است. استخدام داشتیم تو بعدی میخوندیم، استخدام حتما یه قرینه میخواد. چرا؟ چون خلاف اصل ضمیر دیگه، ضمیر مثلا شما میگید جا انی رجل عالم و هو باید برگردیم رجل عالم، اگر بخواد به عالم فقط یا رجل فقط برگردیم مثلا یه قرینه میخواد. ضمیر مثل آینه مونه اگر قرینه داشته باشیم. اینجا برای اینکه خودتون متکلم دارین می‌نویسین، می‌خواد اظهار موضع اضمار کرده به جای ضمیر اسم ظاهر آورده که بخواد بگه الان من فعلا نمی‌خوام اون تشبیه اصطلاحی که استعاره براش مبتنی رو تعریف کنم، مطلق تشبیه رو می‌خوام معنا کنم. مطلق تشبیه یعنی چه؟ تشبیه اصطلاحی باشه چه لغوی باشه چه طبق در حقیقت قول مثلا من باشه، طبق قول کسی دیگه باشه و کلی تشبیه هم خواهم کلی هست. نه همین جز خودش کلیه. یه اونی که شما میگه خیلی گشاده کلیه، اونو یه جزءشو به قرینه قبل آورده، این خودش کلیه دیگه. تشبیهی که استعاره برش مبتنیه انواع اقسام داره، اون با تیتر زدن منافاتی نداره. لذا میفرماید ای مطلق تشبیه هم ممن ایکون علا وجه استعاره به صورت استعاره هم خودش تشبیه هستن. خیلی جالبه با اینکه استعاره رو تو این باب بحث نمی‌کنیم، استعاره خودش باب داره، ولی استعاره هم خودش تشبیه به معنی عام. یا علا او علا وجه تن بنی این یه غلط مشهور هست. اینو میگم، اینو همیشه یادتون باشه، اینو 99% اشتباه 100% الا معلهمه الله و شرز و ندر. ما یه بنا داریم متعدیه، مثلا بنت داره متعدیه دیگه، بنا کرد خانه را، مجهولش میشه اسم مفعول بخواهیم از اشترش کنیم میشه مبنی، بانی مبنی. یه ابتنا داریم اینم متعدیه، من خیلی جا نگاه کردم ولی همین لازم دقت کردید میگید یبتنی مبتنیتون مبتنه همه اینجوری، یعنی از توی عبارت میمیسن میخونن علم و غیر علم و همه، یعنی از همه جا یک غلط مشهور بسیار شایعی در کلام عرب که ابتنا رو لازم میگن، ابتنا این مبنی شد فکر میکنن متابعه بناه. در حالت با افتار همه گاه می لازمه گاهی خب بعض موقع برای لازمه بعض موقع متعدیه متعدیه ابتنا بنی بناه. یه حایتش بگیم یه مبالغه داره مثلا، اینم باز میشه مبتنات. اگه مثلا اسم مفعول ازش بخوای درست کنی میشه مبتنا. اگه بخوای من جالبه تو بعضی کتابا مبتنی میخونم، چرا؟ چون میدونم نویسنده مبتنی خونده به خاطر تبعیت از نویسنده، الا غلطه. مبتنات میشه حتی اشخاصی مثل مثلا علامه حسن‌زاده آملی که خیلی دقیق هستن تو نوشتن، اینا هم دیدم اشتباه میکنن. مثلا خیلی میگم یه چیز به ندرت دیدم، ولی اون قدما معمولا درست تر میشه. یعنی خیلی فنی نوشته، نمیگه علاوه چن تبتنی یه تن بنی. اما این که میره باب انفال، باب انفال همیشه چیه؟ این تو مغنی هم، تو مغنی شما تو یه باب من یادم نیست کجای مغنی، یه جای مغنی داره یبتنی، بعد این محی الدین عبدالحمید تصحیح کرده اونجا تو بعضی نسخه‌های صحیح هست یم بنی و این درست. البته یبتنی غلط نیست، اونجا باید چی بخونیم؟ مثلا یبتنا اگه بشه اون مشکل نداره، یبتنی به جمع یبتنی یبنا یبتنا اینا. ولی اگه بخوایم لازم بخونیم میشه منبنی، منبنی یعنی مبتنا، منبنی. اندیم بنی رو میتونیم لازم بخونیم علاوه بچه هن تن بنی، یعنی مبتنا مبنی میشه. اما اگه بخواد یبتنی بود لازم بخونیم یبتنا، این ها عجیز لغوی آسان باشه اشتباه نشه. او علاوه بچه هن تن بنی علیه هن استعاره، یعنی مبتنیه این فارسی نیه، یعنی مبتنی برش استعاره. او غیر ذالک، غیر ذالک هم مثلا لغوی باشه. خب میگه فلام یعتب الزمیر لعلا یعود الى تشبیه المذکور الذی هو اخذ، مشخصه. و ما یقال، ایشون میگه که شما میخوای اتفاقا اسم ظاهر میورد خوب بود، چون یک قاعده ای قبلا خوندیم، نمیدونم این قاعده رو شما کجا شنیدید، ولی قاعده ای که معروف مشهور در لسان نحات که معرفه وقتی اعاده بشه عین اولیه، ان المعرفه اذا اعیدت کانت عین الاول. شما میگه جاءنی عبدالله رأیت عبدالله و اکرمت عبدالله، این سه تا عبدالله یه نفره، اینو به صورت قاعده گفتن. این متأخرین قدیم الایام این قاعده مشهور بوده، این متأخرین مثل ابن هشام و طفتازانی اینا قبول ندارن این قاعده رو، به صورت قاعده قبول ندارن، میگن گاهی از گاهی نیست، حالا نهایتش خیلی بتونیم زور بزنیم میگیم غالبیه، همیشه نیست. اینا گفتن که این قاعده، خدا ایشون هم میگه فلیس علی اطلاقه، ما وقتی اطلاق یک قاعده رو بزنی یعنی قاعده بودنش رو قبول نداری، میتونی بگی چیز اکثریه غالبیه نهایت. اینو آدرس میدم دو جا مراجعه بفرمایید، یکی حاشیه ابو طالب بر سیوطی خطبه ذیل شعر تقرب الاقصى بلفظ موجز و تبسط البذل بعد منجز، که یادتون باشه اونجا میگفت الفیه یه کتابیه که معانی دور رو با لفظ موجز نشون میده. بعد اشکال کرده بود مگه میشه که معنای دور رو با لفظ موجز باید بیشتر توضیح بدی، بازش کنی، چجوری میشه با لفظ موجز نشون بده؟ بعد سویتی گفته بود نگاه کن، شما میگی رأی تو عبدالله و اکرم تو عبدالله، طرف این میکنی عبدالله دوتاست، ولی اگه بگی رأی تو عبدالله و اکرم تو عبدالله و اکرم تو هو موجز شد، هیچ توهم نداره پس میشه. این حرف سویوتیه. ابو طالب اونجا یه حاشیه قشنگی داره، اونو مراجعه بفرمایید. یک دو مغن اللبیب باب غیر از اول و چهارم احتمالا تو باب پنجم باشه، چون باب پنجم اینه فی الامور التي اشتهرت بین المحاربین و سباب و خلافه. من میخواستم نگاه کنم مثلا یادم حتی تو اتاق بودم داشتم مطالعه میکردم، مغنی هم اون طرف بود، گفتم حالا میرم نگاه کنم. حالا شما زحمتش به شما، آدرس میدم کجاست، قبلا هم دیدم ولی دیگه به هر حال. ولی اگر یه موقع مغنی باب پنجم یکی از 20 تا مطلب میاره که میگه مشهور شده بین نحوی، ولی سباب خلافش یکیش اینه، اگر خواستید مکررات تو همین بخش سویتی مکررات هم عبارات نشام آورده اونجا مراجعه کنید، خیلی خوبه، مفیده به بحث نحویه به درد بخوری. خب بعد میفرماد یعنی انمله، حالا ایشون میخواد تشبیه در لغت معنا کنه. میفرماد التشبیه و الدلالت علی مشارکت امر لامر فی معنا. تشبیه در لغت تشبیه در لغت به معنای اینه که شما بیای دلالت کنی بر این که یه امری با یه امر دیگه در معنای شرکت داره و شراکت داره، یک امری با یک امری در معنای شراکت داره. اون امر اول میشه مشبه، امر دوم میشه مشبه به، امر سوم معنا میشه چی؟ وجه شبه. خب خیلی کلیه میگه اینو که خودش گفته. بعد میگه این استعاره رو میگیره، تشبیه رو که میخواییم بخونیم و میگیره، شامل تجرید رو میگیره، چون تو لقی تو به زید اصلا دلالت بر مشارکت امری در امری در معنی هست، استعاره رو میگیره، تجرید رو میگیره، بعد حتی قاتل زیدون امرن و جاعنی زیدون و امرون هم میگیره، اونا رو بگیره اشکال نداره، این یکیم عجیبه ولی میگیره. این تعریف چجوری میگیره؟ میگه شما تو قاتل زیدون امرن کشت زیدم، باب مفاعل و تفاعل دو طرفیه دیگه، بین سینه مشارکتیه. خب الان با شما با جمله قاتل زیدون امرن و قاتل زیدون امرن اومدی چیکار کردی؟ گفتی که دلالت کردی به واسطه این جمله بر مشارکت زید و امر در قتل به خاطر بابا مفاعله. خب تعریف میکنیش، تشبیه لغوی رو داریم بیان میکنیم، دقت بفرمایید، اصلا وارد اصطلاحی نشدیم، فعلا تشبیه لغوی. و جاهنی زیدون و امرون اینم میگیره، چون به واسطه واو دلالت کردی بر اشتراک زید و امر در مسجد. بعضیا اینجا اینو برای چی این تو غرض این جمله اختلاف کردن شورا، اینو برای چی اون طرفدارانی میخواد اشکال کنه یا میخواد بگه اینی که هست؟ ببینید اگر بخواد بگه اینی که هست میخواد بگه آقا تشبیه لغوی اینقدر اعم و مطلق و گله گشاده که این در حقیقت حتی این موارد هم تشبیه لغوی به حساب میاد، خطیب درست تعریف کرده و اینا رو میگیره و باید بگیره. بعضی اینجوری تحلیل کردن عبارت رو، بعضی اومدن گفتن تفتازه داره اشکال میکنه به خطیب، میگه و حوضا شامل لمثل کذا، در حالی که ما انه وجب ان لا یشمل، در حالی که واجب شامل نشه. بابا به این تشبیه اصطلاحی که نمیگن هیچ، تشبیه لغوی هم نمیگویند، لذا داره اشکال میکنه و ظاهرن هم همینه. حالا تشبیه لغوی رو ما اینقدر مطمئنیم که به این تشبیه عرفی نمیگن، یعنی تو عرف شما یه میگن تو عرف شما میگن رو جدا نمیگن، میگن آقا این تشبیه بکن، یه چیزی بگو که تشبیهی بکن، کلا اینو میگی، اینو میگی، میگن تشبیه کردم جهانی زیدون و هم عرفا نمیگن، لغتا هم دیگه نه کجا بخوان اینو در بیارن بچسبونن که اینو میگن، خیلی بعیده، شباهت بچه شبه خیلی دوره. به نظر میرسه شاید تفتازنی عبارتش خیلی مجمله، شاید تفتازنی میخواد اشکال کنه به خطیب. خطیب یک کمی خب میگه حالا من چیکار کنم، تو حاشیه‌ام نوشته، میگه اینی که گفتی اینم بیار، علا مشارکت امر لامر فی معنا به لفظ دال مثلا بالکاف و نحوها، لفظا او تبدیلا، یعنی همچین چیزی هم اضافه بشه که این خارج میشه به ادات تشبیه مثلا. حالا اینجوری خب این تمام شد. یه نکته عبارتی داره، اون از دلالت، دلالت تو کلام عرب دو جنسه، اینو به درتون می‌خوره. دلالت تو کلام عرب دو، دلالت تو کلام عرب گاهی صفت لفظ، گاهی صفت متکلم. اینو یادداشت کنید، یه جایی به درد خیلی به دردتون می‌خوره، تو اصول به دردتون می‌خوره. حالا میگم کجا به دردتون می‌خوره، مجبورم بگم اون بحثو. دلالت صفت لفظه، دلالت صفت لفظه که همیشه شنید، میگن دل لفظو علا مثلا فلان معنا، خیلی واضحه فلان لفظ دلالت کرد بر فلان معنا. اما اون صفت متکلمه، مثلا تو احادیث زیاد اومده علا ادلکم علا مثلا امرن، هل ادلکم علا تجارت تنجیکم، ادلکم کی دلالت کنه، من دلالتون به معنی چون راهنمایی دیگه، این من راهنماییتون کنم، شما رو برسونم، هدایت کنم، منتقلت کنم. خب پس این صفت متکلمه، یعنی یه زیشعوری در حیات. اینو بیشتر تو ادبیات و اینا شنیدیم، اینم گاهی استعمال میشه ادلکم، ولی جالبه تو هر دوتاش متعدیه. این نکته ظریفیه که تو هر دوتاش متعدیه، منتها موقعی که استناد داده میشه به لفظ اینقدر مفعولش کم استعمال شده، مفعول اولش که خیلی فکر کردن لازمه. ببینید لفظ دلالت کرد بر معنا، اصلا انسان مفعولی به ذهنش نمیاد، مفعول بلا واسطه، در حالی که اینجوریه اللفظ دلنا، دلنا اللفظ علا کرد، یعنی لفظ ما رو هدایت و رهنمون ساخت بر این معنی. این هم متعدیه، منطقه یه متعدیه که یه جوره میشه گفت نازل منزله، لازم شده تو جمعی استعمالات. این نیازی نداریم، خب هر همیشه میگیم لفظ دلالت میکنه، یعنی مخاطب رو دیگه، این مخاطبه هم سوی نفس که منزلی ها شده. این یه نکته. کجا این مبحث به درتون میخوره؟ تو بحث، تو یه اصول، تو یه بحثی تو اصول هست که دلالت تابع اراده هست یا نه. اونا بعد این بحث مفصلی مطرح کردن، تاریخچه داره، اقوال داره، کار ندارم. یکی از اقوالی اونجا ابن سینا اینا قالن که دلالت تابع اراده هست، ابن سینا و خواجه طوسی. بعد از ابن سینا و خواجه طوسی به بحث‌های خیلی مفصلی افتادن که حرف ابن سینا و خواجه طوسی درسته یا غلطه. علما چند دسته شدن؟ سه دسته شدن. یه دسته میگن مطلقاً درسته، یه دسته میگن مطلقاً غلطه. مطلقاً غلطه رو کم میگن، بیشتر تفصیل دادن. حالا کار نداریم با اون مباحث، ولی بعضیا مثل آیت الله گرامی حفظه الله، ایشون از این باب وارد شده، میگه ابن سینا که میگه دلالت تابع اراده است، دلالت تابع اراده یعنی چی؟ یعنی تا من یه چیزی رو اراده نکرده باشم دلالت نداره. من میگم کتاب، شما یه چیزی میفهمی، میگه نمیفهمم. میگه میفهمم اما من باید از کتاب کتاب رو اراده کنم تا تو بفهمی. من میگم جانی اثر، میگه من میفهمم یعنی شیر اومد، میگه شما نمیفهمی، من باید اراده کنم که شیر اومد بعد تو بفهمی، چون ممکنه من اراده کنم مرد شجاع اومد، دلالت تابع اراده متکلمه. خب خیلی ها براشون این حال تعجب شده، گفتم بابا این اراده نکنه، ما میفهمیم، میفهمیم و که میفهمیم، یه چیز واضحی. لذا اومد، چون ابن سینا و خواجه ای آدم سفرسی هر رو میزه، غلط گفته باره که بگه، ولی چون ابن سینا، من عبارات ابن سینا رو افتم از خود شفا و اشارت دیدم، یعنی این تاریخش من دنبال کردم، مثلا ابن سینا و خواجه طوسینو میگن، تصریح میکنن، لذا دیگه افتاد این دو نفر یه چیزی اصلا تو ذهنشون بوده. یکی از توجیهاتی که براش دادن آیت الله گرامی اینو میگه، میگه دلالت تابع اراده، دلالت صفت کیه؟ متکلمه. متکلم وقتی یه سری راهنمایی میخواد بکنی، راهنمایی حتما پشتش یه اراده هست، نمیشه بدون اراده راهنمایی کرد که. لذا اصلا شخص خواب دلالت نداره، شخص خواب تلفظ، شما تو خواب خوابیده میگه کتاب، میگه موقع دلالت کرد، دل میگه نه تلفظ است، تکلم دلالت نیست. ایشون دلالتی که تو کلام ابن سینا و خواجه طوسی زده به دلالتی که صفت متکلم و مال متکلمه، خب اگر اینجوری باشه درسته، دلالتی که مال متکلمه تابع اراده است، اما دلالتی که مال لفظ تابع اراده نیست. منتها آقای گرامی اصلا میخواد بگه دلالت مال لفظ نیست، اینش یه کمی محل بحثه، چون اگه بخواد بگه دلالتی که مال متکلمه تابع اراده است، دلالتی که مال لفظ تابع اراده نیست، این قول به تفصیل میشه. ولی آقای گرامی میگه اصلا حقیقت دلالت مال متکلمه، مجازن استناد داده میشه به لفظ. انشالله پایه 5 دو سال دیگه اصول مظفر که میخونید، مرحوم مظفرم حسابی طرفداری میکنه از ابن سینا، چنده تو همین میگه اینا تداعی معانی دلالت نیست، حالا به هر معانی مختلفه، بعضی قبول کردن نکردن، میخوام اینو بگم این اونجا به دردتون میخوره. این از این. لذا ایشون میگه، ببینید ایشون میگه از تشبیه از دلاله، دلالت رو شما ذهنیتتون ذهنیت اولتون دلالت چیه؟ دلالت لفظ. وقتی میگه از تشبیه، میگه آقا تشبیه دلالت لفظه. تشبیه کار کیه؟ متکلم. دلالت کار کیه؟ لفظ. جور در نمیاد. معرف با معرف تطابق نداره. تشبیه صفت متکلمه، دلالت صفت لفظه. اینا با هم نمیخونن. تشبیه کردن متکلم دلالت کردن لفظ است، بی‌معنا است. تفسیر میگه نه آقا، این دلالت از اون دلالت ها نیست، این دلالت از دلالت هایی که صفت متکلمه. یعنی تشبیه کردن متکلم رهنمون ساختن متکلمه بر مشارکت امری به امری. این نکته عبارتی مهمی بود، قابل میگفتیم بهتر. بله مراد یعنی چی؟ یعنی معنای اصطلاحی. تشبیه اصطلاحی چیه؟ میگه تشبیه اصطلاحی در علم بیان، ما لم تکن علی وجه الاستعاره تحقیقیه ولا علی وجه الاستعاره بالکنایه ولا علی وجه تجرید. خب اون قاتل زیدون امرن و جانی زیدون و امرن که قطعا از تشبیه اصطلاحی خارجه. میگه غیر از اون، اون تشبیهی که به شکل استعاره تحقیقیه نباشه، کلن اگر استعاره و تجرید و از تشبیه، یعنی تشبیه لغوی بکشید بیرون، چیزی که میمونه میشه تشبیه اصطلاحی، که مثل زیدون اسدون، زیدون کل اسد، نمیدونم اینا دیگه، مثلا زیدون اسدون فشت و جا، زیدون کل، این کنون با کاف میاد، با مس میاد، مشبه میاد، مشبه به همون تشبیه که اینشارو میخونیم مشخص میشه. آره اونو میخونیم، صفحه بعد میاد، همینجا میاد، همینجا میاد. عرض به خدمت که پس تشبیه لغوی که استعاره و تجرید نباشه میشه تشبیه اصطلاحی. خب تجرید رو اومدن کشیدن بیرون، کجا رفتن بحث کردن؟ تو علم بدی. سکاکی تجرید اصلا جزء تشبیه میدونه. سکاکی رو نمیدونم، من تو تهران نمیدونم اینجا تو تشبیه بحث کرده یا برد بدی، ولی سکاکی قائل تو تشبیه داخل. اما استعاره فرقشو گفتم اجمالا با تشبیه، که جلسه قبل از بیاد دین اومدم. فرق استعاره و تشبیه اینه که استعاره تشبیه پشت پرده است، دستهای پنهانه، یعنی عبارت تشبیه رو نمیفهمونه. تشبیه یه مرتبه عقب‌تره، پشت پرده وایساده، یه پرده کشیده، عقل میفهمدش. مثل این گرونی الان دستهای در پشت پرده گفتن آقا جدیده در بردن، این سوغات مشهد تغییر کرده، این سوغات جدیدی تولید شده به اسم پسته زعفرانی. میگه زعفران در قالب پسته، سوغات های دست بالای مشهد الان شده پسته زعفرانی. یکی میگه حالا پسته زعفرانی خوبه، زعفران پسته ای نگه باشه چیز تره. لکه
درست
کردن
پوست پسته
جهاز درستن کلاس موسیقی هست، کلاس موسیقی هست، برای حفظ آبرو. بله. عرض میخواد من اینجوری. پس میفرماید مالم تکن علا وچه استعاره تحقیقه ولا علا وچه استعاره چه بلکنایه. نه به صورت استعاره تحقیقیه باشه، نه به صورت استعاره کنایه. اگر بخوام در نیم دقیقه یا یک دقیقه فرق این دوتا رو بگم، اینه تو استعاره تحقیقیه مشبه هم به ذکر میشه، مشبه هست میشه، قرینه میاد میگه اینجا استعاره. تو استعاره مکنیه برعکس، مشبه ذکر میشه، مشبهون به هست میشه، ولی باز قرینه داریم که استعاره. مثال رو نگاه کنید، رأیتو اصلا فی الحمام میخوام قرینه قرار بدم برای اینکه مثلا اون مرد شجاست. رأیتو اصلا فی الحمام، خب اصل اینجا مشبه یا مشبهون به؟ مشبهون به. فی الحمام قرینه است که مراد از اصل چیه؟ مرد شجا. خب این استعاره تصریحه بشه، خیلی رنده. استعاره مکنیه رو نگاه کنید، مکنیه یا بلکنایه هر دوش میگن. داره مفصل ان شاء الله میخونیم، حالا دیگه فقط برای اینکه اینجا بتونیم رد شیم. انشبت المنیت و اظفارها، منیه به معنی قبلا گفتم این چیه؟ من. انشبت یعنی آویزان کرد، فرو کرد، آویزان کرد. شیر که به یعنی تومش حمله میکنه چی کار میکنه؟ یعنی چنگالاشو آویزون اون شخص به اون موجود میکنه و حمله بر میشه با چنگالش. میگه منیه و مرگ چنگالهایش را آویزان کرد به اون شخص. شاهد تو کلمه منیه است، نه تو اظفار. اظفار رو داره که تو کلمه منیه. تو این عبارت دو تا استعاره داریم، یه استعاره مکنیه داریم، یه استعاره تخییلیه داریم. استعاره مکنیش تو منیه است که الان می‌خوایم بحث کنیم، استعاره تخییلیش تو اظفاره که میایم میگیم. منیه اینجا به چی، مرگ به چی تشبیه شده؟ کلا یک حیوان درنده‌ای که چنگال داره، شیر، عقاب، ببر، اینا فهم نمی‌کنه. خب الان اینجا چیزی که شده تو عبارت مشبه محض شده، ولی از انشبت و از پار میفهمیم که به حیوان درنده تشبیه شده. نه مشبه اون به ما معنی نه
از پار داره.
آها اونو یه بحث دیگه، اونا رو بعدا بگم. خیلی مشکل چی
داره؟
منیه مشبه به ماست. به خود ببینید، دقت کنید، به خود منیه میگن استعاره مکنیه ها، مشبه ماست. انشبت و اظفارها قرینه است. البته اینا بیشتر از چیزا قرینه میگیرن آقایون، حالا بعدا میخونیم. اظفار قرینه میگیرن چون مرگ واقعی چنگال نداره، از اظفار میفهمیم که تشبیه اینجا اتفاق افتاده. اینش بین استعاره، در حقیقت اظفار میشه استعاره تخییلیه، منیه میشه استعاره مکنیه. خب اینم اینا نباشه، اینا چون چرا نباشه؟ چون اینا میره تو باب استعاره. تجرید هم نباشه که خوندیم. خب اینا مشخصه. تفتازنی یه نکته ایره فقط اینجا در آخر سر اشاره میده. چی؟ تخییلش اینجا نداریم، تو مثال دوم نداریم، همه جا نداریم. تو تخییلش مثالش رعی تو اصلا فرهنگ ما. آره بعضی موقع ها تو یه عبارتی دوتا استعاره جمع میشن، گاهی یه دونه جمع میشه، سه تا نمیتونیش. دو تا این استعاره تخییلیه و مکنیه. آره تو این عبارت هست دیگه. منیه استعاره مکنیه است، از فرای استعاره تخییله. اما تو رأی تو اصلا فرهمومی استعاره است. خدا به ما کمک کنه بتونیم اینا رو بیان کنیم. مثلا ایشون چون خب آخر آقای مؤسسین مثلا بودن سال قبل، انسان خب خیلی بهتر از اون کام بفهمه، ولی اینا مباحث زیاد خدایی من پیر کردم یعنی. خونده تو ادبیات، ولی الان بخونیم میفهمید این چیزی که خوندید فقط یه فهرستی بوده، ولی اگه خوب خونده باشید اینجا خیلی براتون قابل فهمتره. ولی مباحث بسیار دقیق، مثلا تو مختصر نسبت به جوارم دقیق‌تره، مباحث بسیار دقیق. من خودم اون موقع که جوار میخوندم خوب نفهمیدم، بعدا رفتیم پیش مطالعه میکردم، مباحثه میکردیم، بعد دوباره رفتیم بررسی کردیم، یه بار درس دادیم، دو بار درس دادیم، سه بار تحقیق کردیم، مقاله نوشتم. نه نه دیگه آخر جوانم پارسال اسفند داشتم میگفتم یه مقاله نوشتم، اون انشاءالله بلکه بیارم کمی 13 صفحه مقاله فقط نوشتم که اقوال چیه. بس سلام تحقیق کدومه، کی درست میگه غلط، اینا اصلا متعرض شد 13 صفحه فقط در همین موضوع. لذا آقا پیش مطالعه، حالا تشبیه راحت یه ذره پیش مطالعه رو طرح نکنید، بلا نمیفهمید من چه چیزی، هر چقدر خوب بیان کنم بلا نمیفهمید. پیش مطالعه خیلی درسته. خب این از ایشون میگه چرا گفت لا علاوه چل استعارت یعنی تشبیه استعاره، اون تشبیهی که بر طریق استعاره تحقیقی و مکنیه نباشه، چرا تخییلی رو نیاورد خطیب؟ این سوال تفتازه، این سوال مطرح میکنه، میگه چرا استعاره تخییلی رو نیاورد نفی کنه. میگه خطیب میگه چون تفتازه میگه چون تو استعاره تخییلیه اختلافه. نظر خطیب، ایشالا در آینده خواهیم خوند، نظر خطیب در استعاره تخییلیه اینه که اونجا اصلا در حقیقت تو استعاره تخییلیه لفظ مستعار ما در معنی حقیقی خودش استعمال شده، یعنی نه تشبیه، نه در حقیقت استعارت، نه مجاز، نه کنایه، هیچی نیست. پس از اول داخل نمیشد تا بخوایم خارج کنیم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما اینجا تو مثال قبلی چی رو استعاره گرفتیم؟ استعاره تخییلیه از پار. نظر خطیب اینه که اولا این دو تا نکته رو توجه داشته باشید، اولا خود از پار استعاره تخییلیه نیست، بلکه نسبت دادن چنگال به مرگ استعاره تخییلیه است، و این استعاره تخییلیه هم از همون قبیل مجاز عقلیه که نخوندیم اون چهار دسته اول کتاب سالتون بعدش بکنید. مجاز عقلی یعنی شما یه چیزی رو، این تو معنی خودش استعمال شده، دقت کنید، الف ب، الف تو معنی خودش استعمال شده، ب هم تو معنی خودش استعمال شده، فقط اینو میای نسبت میدی به این. این نسبت دادنه میشه مجاز عقلی. خب اگر اینجوری باشه ازفار یعنی الف تو معنی خودش استعمال شده، بم تو معنی خودش استعمال شده، این ازفار چون در معنی حقیقی خودش استعمال شده اصلا استعاره نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی اون استعاره که آقایون میگن نیست. اگر خطیب بعدم میاد میگه، خطیب میگه منم که بهش میگم استعاره فقط به خاطر احترام شما بهش میگم استعاره، ولی اصلا استعاره نیست، تو اسم به خاطر احترام شما میگم. مثلا همینقدر که شنیدید بیشتر از این نمیشه دیگه. خب من این یه خط رو میخونم عبارتشو، میگه لأن الاستعاره تخیلیه که اثبات الاظفار للمنیه. ببین میگه، نمیگه کل اظفار، یه نکتهش اینجاست، نمیگه کل اظفار، میگه که اثبات الاظفار للمنیه. نظر خطیب اینه که یک امر معنوی، یک نسبت، یک اثبات، یک اسنادی استعاره تخیلیه، برخلاف سکاکی که میگیم نه خود اظفار استعاره تخیلیه، اصلا در معنی خودش استعمال نشده. نظر مختلف. لیس فی شیء من الدلاله علی مشارکت امر لامر فی معنا علی رأی المصنف. اصلا دلالت بر مشارکت امری بر امری در معنی نداره. چرا؟ اذا المراد بالاظفار ها هنا معناها الحقیقی. اینجا مراد از ناخن و چنگال آقا خود ناخن و چنگاله، خود ناخن و چنگاله، منتها ناخن و چنگال چسبونیش به مرگ، این استعاره است. الا ناخن و چنگال هم معنی ناخن و چنگال معنیش تغییر نکرده. فت نتیجه مباحث چند دقیقه مون این شد که فت تعریف میکنیم، فت تشبیه الاصطلاحی و دلالت علی مشارکت امر لامر فی معنا لا علی وجه الاستعاره التحقیقیه بل استعاره بالکنایه و تجرید. البته یه چیزم باید ایشون بیاره حتما، چون اون قاتل زیدون امر نرم خارج کنه، باید بگی که به ادات بالکاف او نحوها لفظا او تفسیرا، اینم باید به تعریف اضافه بشه، یعنی به واسطه کاف یا مانند کاف لفظا یا تفسیرا. چون اینو نیاریم قاتل زیدون هنوز داخله، این که قطعا گفتیم تشبیه عرفی شو شکل داره، چون به اصطلاح قطعا فدخل فیه، زمین فیه به چی میخوره؟ احسن، در تشبیه اصطلاحی داخل میشه. نه به قولنا زیدون اسدون، اینو در تشبیه اصطلاحی داخل میشه. چند تا میگیم ببینید چی داخله. زیدون کل اسد فی شجاعه، این تشبیه اصطلاحی. زیدون اسدون فی شجاعه، این تشبیه اصطلاحی. زیدون کل اسد، این تشبیه اصطلاحیه. الاسد کزید، این تشبیه اصطلاحیه. بله اینا اجماعیه، همه قبول دارن. چهار تا مثال دادم، این چهار تا رو همه قبول دارن تشبیه اصطلاحیه. یه خط میکشم اینجا، زیدون اسدون، اینجا اختلاف، اینو اختلافه که آیا زیدون اونجایی که کاف نمیاد همون سوال شما میشه، زید شیره تشبیه یا استعاره است؟ خب ایشون نظر کتاب اینه که هم خطیب هم تفتازانی قائلا میگه فن المحققین، یعنی ما دیگه منو خطیب نه الان معنی یه دست مثلا محقق، موقعی که یه چیزی حق به نظر خودش میشه اصلا نه محقق، یعنی هر کی میگه یه محقق، میگه فن المحققین الا انه تشبیه بلیغ لا استعاره. اینو دو قوله، بعضی میگن استعاره است بعضی میگن تشبیه، منتها تشبیه بلیغه. ممکنه شما بگید آقا چه فایده داره اون، مثلا بخاله میفهمه میخواد بگه زید خودشه، نه فایده داره، دقیق هم هست، فرق میکنه، ان شاء الله بعدا میخونیم یه مباحث بسیار دقیقی توش وجود داره. تشبیه باشه ها، کاف مغایرت ملحوظه، یه فرق اساسیش اینه که تو تشبیه مغایرت ملحوظه، اما اگه استعاره باشه تو استعاره به شرط لاست، مغایرت با باشه، تشبیه نباید ملحوظ باشه در مرحله اول، مفروغ عنه، یه فرقای دقیقی داره. بعد پس گفت فدخل فیه نحو قول زیدون اسد و نحو قول تعالی صم بکم عمی. تو چرا دوتا مثال زده؟ تو مثال اول اینا رو چرا از اینا مثال، هیچ کدوم از این سه تا رو شما نگاه کنید چهار تا رو اینجا مثال زده، نگفت فدخل فیه اینو 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 این، چرا؟ چون اینا همه قبول دارن تشبیه، اومد اون موارد اختلافی رو بگی، موارد اختلافی اینه، این دو تاست، موارد اختلافی این دو تاست. زیدون اسدان
طبق نظر خطیب تشبیه، میگه پس داخل تشبیه اصطلاحیه. اسدون هم اینجوری، اسدون چیه؟ خبر مبتدای محذوف. فر همین دو تا مثال زد. زید اسد مثال برای اونجایی که مشبه ذکر شده، مشبه هم به ذکر شده، بچه شبه و ادات تشبیه هست شده. ثم بكم عميون یعنی هم المنافقون، المنافقون ثم بكم عميون. اینجا فقط چی ذکر شده تو کلام؟ مشبه هم به، مشبه هست شده منتها در تقدیر. ادات تشبیه هست شده و بچه شبه هست شده. میگه اینا در حقیقت چیزه، اینا همه اینا جزء تشبیه اصطلاح علدلش هم میگم بعد اصلا اینا این دوتا هم به نظر من خطیب تفتازانی اینا رو هم تشبیه میگیرن. پس مثال های تشبیه شد یک و دو شش تا، حالا ممکنه بیشتر هم باشه ها، من هستش بیشتر هم تا اینا دیگه مثال های واضحشه. اینا همه جزء تشبیه. فدخل فی نحو قولنا، چرا؟ چون تعریف برش صادقه. ببینید دلالت بر مشارکت امری در امری در معنایی هست، تجرید و استعاره تشبیه و بالکنایه هم تعریفی که ارائه داد بر اینا هم صادقه دیگه. اگر اون آقایونی که این دوتا رو تشبیه نمیدونن و استعاره میدونن باید چیکار کنن؟ یعنی یه چیزایی تو تعریف اضافه کنن که این دوتا رو خارج کنن. علتی که این ذکر میکنه اینو باید زیرش خط بکشید، علت بسیار مهمی بعدا هم به درد میخوره، اینجا آورده جا داره زیرش خط بکشید. میگه فان المحققین علی انه تشبیه بلیغ لا استعاره. اینا این دوتا یعنی اونجایی که ادات تشبیه و شبه هست میشه تشبیه بلیغ نه استعاره. چرا؟ لان الاستعاره انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعاره له بالكليه و يجعل الكلام خلوا عنه صالحا لان يراد به المنقول عنه والمنقول اليه لولا دلاله الحال او فهم الكلام. این از اون عبارات موجزه، سر استعاره رو اینجا بیان کرده. میگه چرا این استعاره نیستن؟ میگه به خاطر اینکه استعاره اونجایی میگیم که شما مستعار و لزیر مستعار و لزیر، حالا تو نمیخواد یاد داشت کنید این حواشی رو، همش مهمه، حواشی رو زیرش خط بکشید. یعنی حاشیه زده، حاشیه توضیحی متنه به درد بخوره. مستعار و لزیر تو حاشیه نمیشه چی؟ و حوال مشبه، اینجا مراد مشبهه. میگه استعاره فقط جای اطلاق میشه که شما هیچ اثری، این هیچ هست بالکلیه در میاریم، هیچ اثری از مستعار الله و مشبه تو عبارت نباشه. البته در استعاره تصریحیه هیچ اثری از مشبه در کلام نباشه. و یوج، خب حالا قبل از اینکه یوجعلو بگم، ما مگه نخونیم گاهی مشبه ذکر میشه ولی استعاره؟ پس چرا اینو فقط میگه هیچ ذکر از مستعار الله نباشه؟ علتش اینه که چون تو این مثال ها اون مخالف محققینی که میگن استعاره، اگه بخوام بگن استعاره چه استعاره میگیرن؟ تحقیقیه میگیرن دیگه. چرا؟ چون اینجا یعنی اینجا دو قوله دیگه، بعضی میگن تشبیه بدون که استعاره است، که میگن استعاره چه استعاره میگیرن؟ تحقیقیه. چرا استعاره تحقیقیه میگیرن؟ چون گفتیم استعاره تحقیقیه استعاره یه که مشبه ذکر بشه. پس چون تو فضای بحث اینجوری تعبیر کرده، شما مفهوم کلی از این عبارت نگیرید که هر جا کلن پای مشبه هست شد اونجا استعاره. نه آقا، خیلی از استعاره ها داریم چیز مشبه میاد تو عبارت، اون تو استعاره های چیه؟ تو استعاره های مکنیه. ما اگر قرار باشه این زیدون اسدون استعاره باشه میشه استعاره تصریحیه. پس یا سه حالت نداریم، زیدون اسد یا استعاره تصریحیه تحقیقیه، بله تحقیقیه، یا استعاره تحقیقیه یا تشبیه بلیغه. قول سوم نداریم کسی بده دیگه استعاره مکنیه. خب لذا برای همین اکتفا کرده به مستعار الله. میگه لان الاستعاره انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلي، یعنی استعاره فقط جایی ذکر میشه که کلا هیچ اثری از مشبه نباشه و کلام خلو یعنی خالی، خالی قرار داده باشه، خالی قرار داده شده باشه از این مستعار الله. صالحاً، صالحاً مفعول دوم بعد از مفعول دومه، یعنی در معنا خبر بعد از خبره. مفعول دوم اول یجعلو خلبنه، مفعول دوم یجعلو، مفعول دوم یجعلو صالحاً. میگه قرار داده بشه کلام صالح، شأنیت داشته بشه که شما منقولون ان و منقولون الیه. مراد از منقولون ان مشبهون به، حاشیه سر رو بازش خط بکشید. مراد از منقولون الیه مشبهون مشبهه، یعنی شما صلاحیت داشته بشه که منقولون ان رو ازش اراده کنی، منقولون الیه لولا القرینه، اگر قرینه نبود. قرینه هم دو تاست، یا دلالت الحال که میشه قرینه مقامیه و حالیه، او فهو الکلام. فهو اینجا به معنی معنای کلام که میشه قرینه لفظی. نگاه کنید، جاء اسد الى بیتنا، اطعمت قومی و جاء الاسد. دو تا جمله رو نگاه کنید. الان اینجا شما جاء اسد رو میشنوین، اسد معنیش چیه؟ معنی مدلش چیه؟ شیر. خیلی موقع ها به معنی مرد شجاع استعمال میشه، پس احتمالش مرجوعه، ولی احتمال داره منظور متکلم از این چی باشه؟ رجل شجاع. اگر قرینه‌ای نیاد، دو احتمالی، اگر قرینه‌ای نیاد ما میگیم مراد شیره، وقتی شما میگید جا اصل یعنی شیر. اگر قرینه بیاد مشخص میکنه کدومه. حالا اینجا مثلا الا بیتنا، چون شیر که خونه ما نمیاد، قرینه است مثلا اینکه مراد چیه؟ رجل شجاع. یا جا اصل اون جنگل، در جنگل شما میاد، قرینه است که مثلا مراد شیره، میگه قرینه قطعی میشه. خب میگه استعاره اینجوری استعاره است که شما قرینه رو اگر نیاری این لفظ شما بتونی احتمال بدی که مراد معنای حقیقی و مشبه بهه یا معنای مجازی و مشبهه. اما یا اینجا هم نگاه کنید، تو اصلا تو قومی و جال اصلا اینجا قرینه چی داریم؟ قرینه باز دست اطلاع نبذارید کنار، اینجوری مثال دادم. تو جال اصلا فرض کنید قرینه مقامی داریم که مراد اصلا اینجا چیه؟ رجل شجاعت. اگر اون قرینه مقامی نباشه، شما اصلا دو احتمالی دیگه، میتونه شیر باشه، میتونه رجل شجاع باشه. خب اینو بهش میگن استعاره، استعاره این شکلیه. اما تو زید الاسد شما وقتی این جمله رو میشنوید احتمال میدید که مراد از اسد اینجا شیر واقعی باشه؟ چرا؟ از کجا؟ چرا این احتمال نمیدید؟ به خاطر زید، داد میزنه که داری شجاعت زید رو میگی. اینو میگن، میگن هیچ اثری تو استعاره اگر قرینه باشه هیچ چیزی نداریم که ما بفهمیم در حقیقت اینجا آیا این شیره یا نه. ولی تو زیدون اسدون، چون زید داری میگی زیدون اسدون، زید شیره است یعنی شجاع است و به حد شیر، این اسدون در حقیقت دلالت میکنه که این تشبیه بلیغه، تشبیه بلیغه یعنی یه درجه اون اوج تشبیهه، لذا این میشه تشبیه نمیشه استعاره. پس شرط استعاره این شد که، حالا بعدا میخونیم انشالله، شرط استعاره این شد که بویه، اگه قرینه نباشه بویه تشبیه از عبارت نیاد. تو زید اصلا بوی تشبیه میاد، بو میکشین یه زید اصلا شما بوی تشبیه میده، ولی تو جاهلت هیچ بوی تشبیه نه. نه قرینه همیشه بعد از باشه، بعد ارکان تشبیه قرینه هیچ وقت مشبه قرینه نیست. نکته مهمیه، توضیح بیشترش بازم میاد. من میدونم فکر کنم اکثرم شما مطالعه نکردم، مباحثم سخت شد، اینجا ذره چیز جدید شد. حالا حتما ان شاء الله بالاخره اونایی که دیر اومدن اول جلسه ان شاء الله نوار بگیرن گوش بدن، اونایی که نیستن حتما باید بگیرن گوش بدن، چون ما بعداً به مشکلات برمی‌خوریم. خب اینم از این. و نظر ها هنا فی ارکانه، میگه نظر در اینجا در ارکان تشبیه مصطلحه. خب ارکان تشبیه 4 تا است، این دیگه راحت بحثش. ما تشبیه 4 تا رکن داره، یک مشبه تشبیه شده، یک مشبه به تشبیه شده به آن، یک وجه شبه. یا آقا ما تو دروازه، ما شبیه دروازه، و شبه چیه؟
ما شبیه دروازه
میگن ربطش مثل ربط ماستر رو دهیم بی ربط. تو تشبیه همیشه باید یه بچه شباهتی باشه دیگه، نمیتونه بگیم مثلا آقا این خودکار شبیه مثلا موبایل مثلا شبیه، بالاخره یه بچه شباهتی باشه. عدد تشبیه، عدد تشبیه هم یه عدد دیگه، باید یه عدد تشبیه سر کندش، حالا لفظان یا تقدیرن حفظان باشه. خب این شد چند تا؟ 4 تا. اینا ارکان تشبیه، میگه اینا رو ان شاء الله بحث میکنیم. یه بحث پنجم، پس 4 تا بحث داریم، 4 تا بحث طولانی داریم، یعنی کل تشبیه یه بحث داریم، هر دو طرف تشبیه که دو تا بحث، دو تاش توی یه جا، یه بحث شبه و بحث داریم، یه عدد تشبیه، یه بحث پنجمی هم داریم، یعنی 4 که رک نیست و امر پنجم غرض از تشبیه خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما برای چه اصلا میخوایم تشبیه کنیم؟ چه دردی میخوره تشبیه؟ فواید تشبیه چی؟ اینا رو شروع بحث میکنیم. یه بحث دیگه هم داریم فی اقسام تشبیه. اقسام یعنی فهرست داره باب تشبیه به ما ارائه میشه. و اطلاق الارکان یه نکته‌ای میخواد بگه، میخواد بگه آقا شما میگید که این چهار تا مشبه و مشبه هم به وجه شبه و ادات تشبیه بهش میگیم ارکان، اینا ارکان نیستن که. شما یه تشبیه برای من مثال بزنید. خب اون الان اونی که شما گفتید زید بن کل اسد، اون تشبیهه یا اون کلامیه که دلالت بر تشبیه میکنه؟ به دقت کلامی که دلالت بر تشبیه میکنه، چون تشبیه چی مصدره دیگه، مصدری معنی کردی. خب الان میگه شما میگید که تشبیه چهار تا رکن داره، اون زیدون کل اسد، خب تشبیه به معنی که مثلا اون زیدون کل اسد که تشبیه نیست. چرا؟ چون کلامی که دلالت بر تشبیه میکنه، پس زیدون کل اسد میره کنار. اگر تشبیه میشه تشبیه به حمل شایع، اگر تشبیه به حمل اولی بگیری یعنی تعریف تشبیه، تعریف تشبیه چی بود؟ از تشبیه و از دلالت و علی مشارکت آخر. اینجا اونی که معرف ما جنس قرار گرفته چیه؟ دلالت. اون مشارکت امرن لامرن فی معنن لا علی وجه کذا و کذا، اینا متعلقات این دلالت مگه نیستن؟ قیود دلالتن یا اجزاء دلالتن؟ بحث دقیق اینجا. یه دلالت اومده تو معرف، یه دنباله اومده. فرق جزء و غیر که میتونه بگه؟ من جاش هست اینجا میکنم بحث اگه بخوام خیلی و یه گفتم از من بعضی سر فاکتور میرم که گویا بلا بشید ولی سعی میکنم مازال از شما استفاده کنم. عرض بخواد من که فرق جزء و غیر چیه؟ اینو بذار بحث کنیم بعد بگم چی میخوایم بگیم. جزء با غیر چه فرق؟ جزء با قید یه بحث کلی بود، من علاوه جزء تو میکنه تو من اصلا فرق نمی کنه. خارج میکنه نگیر اصلا، جزء داخله در ذات، قید خارجه. این یه فرق، جزء داخله قید خارج. یه فرق، فرق دومی هم هست، قید در طول مقید، جزء در عرض مقید، در عرض جزء دیگر. جزء دو تا جزء کنار هم قرار در عرض همه شاخ به شاخ مجموعشون یک کل تشکیل میده، ولی قید مقید قید پسند مقیده، تا مقید نباشد قید نیست. ولی تو جزء نمیگیم تا این جزء نباشد آن جزء نیست، بله تا جزء نباشد کل نیست. این دو تا فرق بین جزء و قید یادتون باشه، خیلی به درد بخوره جاهای دیگه هم. حالا الان ما این تشبیه داریم تعریف کنیم، از تشبیه الدلالات، این از علا به بعد جزء در حقیقت جزء تشبیه. خب ببینید ما یه معرف داریم، تشبیه یه معرف داریم با دلالت شروع میشه. این علا مشارکت امر لامر فی منن تا آخرش، اینا اجزاء معرف هستن یا قیود معرفه؟ قیود میشه، یعنی نه هر دلالتی رو تشبیه میگن، دلالتی که این چنین صفت داشته باشه. وقتی اینا قیود شدن، رکن تشبیه به حمل اولی یعنی تعریف تشبیه میشه چی؟ میشه فقط دلالت. چند تا رکن داره تشبیه به حمل اولی؟ تشبیه به حمل شایی که اصلا اون فعل خارجیه، مصدر، یعنی اون کلامو که تشبیه نمیگن بهش. پس دلالت اینجا در حقیقت میشه رکن تشبیه، میشه چند تا رکن داره؟ یه رکن. چند نفر فهمیدن؟ دوباره دیگه ببینید، ما یه تشبیه به حمل اولی داریم، یه تشبیه به حمل شایع داریم. اینجوری نگم، این کمی باز بحث رو پیچیده‌تر می‌کنم. اینجوری یه تعبیر روان‌تری به کار می‌برم. ما یه تشبیه مصدری داریم، یه کلامی داریم که دلالت بر تشبیه می‌کنه، مثل زیدون کل اسد. میگیم این تشبیه.
ما اینجا تشبیه رو ایشون اصلا به ما نگفت که تشبیه معنی دیگه داره. تشبیهی که به ما ارائه داد، معنی که به ما ارائه داد چی بود؟ معنی گفت مصدر دلالت علی مشارکت هم. پس اگر مراد از تشبیه اینجا اون کلامی باشه که دلالت بر تشبیه میکنه، اون اصلا تشبیه نیست. اون کلام زید و این کلام اساس کردن تشبیه نیست. چیه؟ الکلام و دال و علت تشبیهه. پس اونو بذاریم کنار، اون اصلا تشبیه نیست دیگه، تا بگیم ارکانش چیه. دقت کنید، اون کلام خارجی اصلا تشبیه نیست تا بگیم ارکانش چیه. اگر منظورتون از تشبیه همین معنی مصدریه که از دلالت علی مشارکت امر الامره، اگر منظورتون اینه که این تشبیه چهار رکن داره، این غلطه. چون این تشبیه معنی مصدری یه رکن داره، بقیه چیان؟ قیود اون رکنن، نه اینکه چهار تا رکن داره. معلوم شد؟ پس کلن این غلطه که بگیم تشبیه چهار رکن داره. تا اینجاش نمیخوام جواب بدید، تا اینجاش فهمیدی شد؟ تفتاز نمیاد این سوال رو میخواد جواب بده که خطیب که گفته تشبیه چهار تا رک داره به چه اعتبار گفته؟ دو تا جواب خوب میده، هر دوش هم خوبه. یکی این که میگه اشکال شما هم اون برا میگیریم هم این برا میگیریم، یعنی هر دوتاش رو که اشکال کردی و هر دوتاش جواب میدیم، جواب داریم. اشکال اول چی بود؟ شما اومدی گفتی آقا تشبیه به اون زید و این کل اسد نمیگن تشبیه، این کلام داله بر تشبیه. اینجا بیم جواب بدیم، بگیم آقا تشبیه دو تا اصطلاح داره تو علم بلاغت، گاهی تشبیه به معنی مصدری اطلاق میکنن، گاهی به کلامی که دلالت بر تشبیه مصدری میکنه میگن تشبیه. همینی که آقای ناظمی اشاره کرد، من گفتم یه تشبیه مثال بزن، مثال زد زیدون کل اسد. چه تشبیه رو مثال زد؟ اون معنی اصطلاحی اسمی، نه معنی مصدری. حالا اگر تشبیه بر معنی اسمی اطلاق بشه، این زیدون کل اسد فی شجاعه چند تا رکن داره؟ چهار تا رکن داره. حالا اگر نه تو عبارت در تقدیره. خب پس این برای جواب دادیم، ارکان درست شد. بیایم این طرف، اینم جواب میدیم. شما گفتید که یه رکن بیشتر تشبیه نداره، اونم دلالت بقیه قیودن. جواب میدیم که این رکنی که شما به ما معرفی میکنی به معنی جزء ارکان، به معنی چی گرفتی؟ اجزا. در حالی که رکن دو تا اصطلاح داره، گاهی رکن گفته میشه به معنی جزء، مثل شما چادر میزنید میگید آقا چهار رکن داره، این چهار جزء داره. گاهی رکن اطلاع میشه بر مایه توقف علیه شی، هر چیزی که ذات یک شی برش متوقفه. این اطلاق هم بر رکن هست. اون موقع اگر اینجوری باشه، علا مشارکت امر لامر فی معنی، چهار تا رکن یعنی چهار تا مقدم تشبیه مثلی چیه، نه چهار جزءش. ولو امید قید باشه، چهار رکن به معنی چهار مقدم، نه جور. عبارتی دقیق بفرمایید. و اطلاق این جواب اول سوال رو مطرح کردم، اشکال رو گفتم، بعد جواب شد. و اطلاق الارکان علی الاربعه المذکوره اما به اعتبار انها مأخوذتون فی تعریفه، یعنی همین که در تعریفش اخذ شدن ولو به نحو مقدم نجوز، این درست میکنه این اطلاق رو، لازم نیست حتما جوز باشن. و اما به اعتبار ان تشبیه فی الاصطلاح کثیرا ما یطلق علی الکلام الدال علی المشارکه المذکوره که قول ان زید کل اسد فی الشجاعه. بعد میفرماید ولما کانت طرفان هما الاصل والعمده فی التشبیه، اون دو تا طرف اصل و عمده در تشبیه هن. چرا؟ لکون الوجه معنا قائما بهما، بچه شبه یک معنایی که قائم به دو طرفه، حدات هم که یک وسیله فقط برای این ارتباط، و تا مشبه و مشبه به نباشه بچه شبه بی معناست. حدات تشبیه هم که دیگه وسیله است، اونم بی معناست. به خاطر همین قسم بحث مفقات، یعنی ایشون میخواد بگه چرا اول بحث طرف تشبیه مقدم کرد بعد این بچه ها بیان کرده. فرصت اون تمام شد، ما میخواستیم که چیز بخونیم بیشتر بخونیم، ولی خب این بحث شکلی مهم بود. بعد من کردم بعد نمیجور نگاه بکنم، یعنی که متفلی نکردم، مجبور بودم بیشتر دارده بدم. یعنی ما به اعتبار انشالله برای شنبه خوب تمیز، ولی که بعدش مختصر نداره، قشنگ حسابی وقت داری تا چیز بخونیم. اینا مواردش راحته. آره دو جلسه تا صفحه آخر 298 بخونید. من دیگه الان به این کیفیت که توضیح دادم توضیح میدم، مثل قدیما برخورد میکنم، یعنی مطالب رو سعی میکنم کامل بگم، ولی عبارات رو گاهی نمیخونم و اینا. شما تا آخر صفحه 298 حتما پیش مطالعه قوی داشته باشید، طوری که یعنی من اینجوری حس کنم که دقیقا نصف بیشتر مطالب فهمیدید، چون مطالب دیگه راحت سختی اونا رو نداره، شعر و لغت و بعضی چیزا هست، خیلی راحته مطالب، ولی حداقل یه دو سه ساعت بس پیش مطالب برادش براش انشالله وقت بذاریم. ساعت 8 روز شنبه 9 به بعد کسی کلاس نداره که 8 نه دیگه، ما دو ساعت مفید که میگم یه رو بیدم شد اضافه، ما چون این عیزنه باید بخونیم تا این آخر صفحه میدم که احتمال هشت باید شلا بخونیم، بعدش هم ما رو خیلی شما رو دوستان آمده.